رادیو کالج بار. برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند. برنامه 174 جمعه 26 مهر ماه 1387 برابر با 10 اکتبر 2008. دوستان سلام، به برنامه دیگه ای از رادیو کالج پارک گوش میکنید. این یک صدای از پیش ضبط شده است و من هم مثل شما نمیدونم که چه برنامه هایی رو امروز خواهیم شنید. پس بدون هیچ مقدمه ای به برنامه های امروز گوش میکنیم. امیدوارم که از اونها لذت ببرید.
سلام دوستان، من سیما هستم و امروز میخوام کمی درباره خلاقیت براتون صحبت کنم. ما در عصری زندگی میکنیم که خلاقیت از اهمیت روزافزونی برخوردار هست. خلاقیت یک پروسه ذهنی است که طی آن ایده ها و مفاهیم جدید متولد میشوند و یا در بین ایده ها و مفاهیم موجود اتصالات و روابط جدیدی برقرار میگردد. گرچه خلاقیت در نگاه اول مفهوم ساده ای دارد، اما در واقع بسیار پیچیده است. خلاقیت از نقطه نظر شاخه‌های مختلف علمی از جمله روانشناسی رفتاری، روانشناسی اجتماعی، علم ادراک، هوش مصنوعی، فلسفه، تاریخ، اقتصاد، طراحی، بازرگانی، مدیریت و بسیاری دیگر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. برخلاف بسیاری از مفاهیم علمی، تعریف دقیق و واحدی برای خلاقیت وجود ندارد. و برخلاف بسیاری از مفاهیم روانشناسی، هیچ شیوه مشخصی برای سنجش و اندازه‌گیری میزان خلاقیت هم در دست نیست. خلاقیت در موارد متفاوت به شفاعت آسمانی، پروسه ادراکی، محیط اجتماعی، خصیصه‌های شخصی و شانس و اقبال نسبت داده شده است. این پدیده همچنین با نبوغ، اختلالات روانی و شوخ‌طبعی نیز مرتبط دانسته شده است. بعضی معتقدند که خلاقیت خصوصیتی است که ما با آن متولد می‌شویم و بعضی دیگر می‌گویند می‌توان خلاقیت را با استفاده از تکنیک‌های ویژه‌ای آموزش داد. دانستن تفاوت میان خلاقیت و نوآوری نیز بی‌فایده نیست. خلاقیت معمولاً برای اشاره به عمل ایجاد ایده‌ها، روش‌ها و فعالیت‌های نو مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حالی که نوآوری هم پروسه خلق و هم به کارگیری ایده‌های خلاقانه در یک زمینه خاص را شامل می‌شود. مطالعه روند فکری مرتبط با اندیشه خلاقانه در حیطه علم روانشناسی و علم ادراک می‌گنجد. جی پی گیلفورد، روانشناس معاصر آمریکایی، یکی از دانشمندان است که در این زمینه کار کرده و در این رابطه دو شیوه تفکر واگرا و همگرا را تعریف کرده است. روش‌های اندیشیدن همگرا و واگرا دو نوع واکنش انسان در برابر مجموعه‌ای از مسائل هستند. گیلفورد مشاهده کرد که اکثر افراد یکی از دو شیوه اندیشیدن همگرا یا واگرا را ترجیح می‌دهند. بر اساس نظریه گیلفورد، اندیشه واگرا عبارت است از قابلیت استفاده از نظریاتی در زمینه‌های گوناگون برای کسب درکی عمیق‌تر از جهان و جایگاه خود فرد در آن. در علم تعلیم و تربیت جنبشی وجود دارد که معتقد است اندیشه واگرا می‌تواند دانش آموزان مبتکرتری تربیت کند. در این شیوه آموزشی به جای ارائه مجموعی از مسئله ها به دانش آموز برای حل کردن و یافتن پاسخی برای آنها، به دانش آموزان مسائلی اکتشافی و قابل بحث داده می شود و از آنها خواسته می شود تا به خواست خود به آنها پاسخ بدهند. اندیشه واگرا شامل تهیه چندین پاسخ خلاقانه برای یک مجموعه سوال است. مثلا راه های مختلف استفاده از یک متر پارچه مشکی را پیدا کنید. اندیشه همگرا شامل تهیه بهترین جواب به سوالی است که به طور صریح تعریف شده است. این روش بر روی عواملی مانند سرعت، دقت و منطق در پاسخگویی به سوال تاکید می‌کند. این روش پاسخگویی شامل جمع‌آوری اطلاعات، تشخیص اطلاعات مشابه با یکدیگر و دسته‌بندی کردن آنهاست. این روش بر اطلاعات اولیه یا دانش اولیه مبتنی است و بیشتر در مواردی مؤثر است که از قبل پاسخی وجود دارد و تنها لازم است آن را از میان اطلاعات گردآوری شده بیرون کشید و یا با استفاده از روش‌های جستجوی منطقی و استراتژی‌های تصمیم‌گیری آن را پیدا کرد. در ادبیات روانشناسی گاهی از اندیشیدن واگرا به معنی خلاقیت استفاده می‌شود. آرتور کستلر افراد خلاق را به سه دسته تقسیم می کند. هنرمند، حکیم و دلغک. ژاک هادامارد پس از مطالعه بر روی 100 فیزیکدان برجسته تجربیات خلاقانه ریاضیدانان و فیزیکدانان نظری را به صورت دیدن ناگهانی تمام راه حل در ذهن آنها توصیف می کند. برای مثال، آلبرت اینشتین پس از سالها محاسبات بی نتیجه به ناگهان راه حل تئوری نسبیت را در خواب دید. درباره رابطه میان خلاقیت و هوش بحث‌های زیادی در گرفته است. شواهد موجود از تلاش‌های صورت گرفته برای کشف این رابطه از سال 1950 به بعد نشان می‌دهد که رابطه میان خلاقیت و هوش آنقدر کم است که می‌توان آنها را به عنوان دو پدیده مجزا از یکدیگر در نظر گرفت. جمعی از پژوهشگران معتقدند که خلاقیت و هوش حاصل یک پروسه ادراکی واحد هستند و اگر نتیجه این پروسه به خلق یک مفهوم جدید منجر گردد، آن را خلاقیت می‌نامند. یک مدل بسیار معمول، مشهور به نظریه آستانه از الیس پاول تورنس، هاکی است که ظاهراً ذریب هوشی بالا برای خلاقیت یک شرط لازم است، اما کافی نیست. نتایج مطالعات انجام شده در علم عصب شناسی برای افراد خلاق سه خصوصیت متفاوت با دیگران را مطرح می کند. آنها در زمینه مورد نظر دانش فراوانی دارند. آنها قادر به اندیشیدن واگرا با استفاده از بخش قدامی مغز هستند. و آنها قادر به تنظیم فرستنده های عصبی در بخش قدامی مغز خود هستند. بنابراین بخش قدامی مغز مهمترین قسمت مغز در رابطه با خلاقیت محسوب می شود. درباره رابطه میان خلاقیت و اختلالات روانی، رابطه قوی بین خلاقیت با اختلال بایپولار یا افسردگی مشاهده شده است. مطالعات گوناگون درصد بالایی از اختلالات روانی در میان نویسندگان، شعرا و هنرمندان را نشان داده است. و بالاخره در رابطه با روش‌های پرورش خلاقیت، نیکرسون در مقاله‌ای با عنوان Enhancing Creativity یک مجموعه تکنیک را برای پرورش خلاقیت پیشنهاد می‌کند. این تکنیک‌ها عبارتند از 1. ساختن هدف و معنا برای زندگی. 2. کسب مهارت‌های اولیه. 3. فراگیری دانش در زمینه‌های خاص. 4. برانگیختن و ارج نهادن به کنجکاوی و اکتشاف. 5. ایجاد انگیزه، به خصوص انگیزه های درونی. 6. کسب اعتماد به نفس و تمایل به ریسک کردن. 7. تمرکز بر تسلط یافتن و رقابت با خود. 8. ترویج اعتقاد به خلاقیت. 9. ایجاد موقعیت برای انتخاب و اکتشاف. 10. پرورش قدرت مدیریت شخصی. 11. تدوین تکنیک‌های آموزشی برای کمک به کارایی خلاقیت و 12 فراهم کردن توازن. خب دوستان، امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه. اینطور که به نظر میرسه شیوه آموزش در مدارس ایران تا جایی که من خبر دارم بیشتر مبتنی بر اندیشیدن همگراست که متاسفانه برای پرورش خلاقیت زیاد مناسب نیست. اگر در میان شما کسی اطلاعات بیشتری در این زمینه داره، خوشحال میشیم که این اطلاعات رو با ما هم در میان بذاره. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
به دومین برنامه زبان‌های ایرانی گوش می‌کنید که با استفاده از کتاب‌های راهنمای زبان‌های باستانی ایران، زبان فارسی و سرگذشتان و تاریخ مختصر زبان فارسی، هسته از نوشت‌های دکتر محسن ابوالقاسمی تهیه شده. در برنامه قبل درباره سه دوره زبان‌های ایرانی، یعنی دوره باستان، دوره میانه و دوره نو صحبت کردم و زبان‌های دوره باستان و زبان‌های غربی دوره میانه رو معرفی کردم. در این برنامه درباره زبان‌های ایرانی میانه شرقی و زبان‌های دوره نو براتون صحبت می‌کنم. زبان‌های ایرانی میانه شرقی شامل 4 زبان هستش که عبارتند از بلخی، سکایی، سغدی و خوارزمی. از زبان بلخی تا سال 1957 اثری پیدا نشده بود. در این سال کتیبه‌ای در سرخ کتل در شمال افغانستان پیدا شد که در معبدی هست که به امر کانیشکا پادشاه بزرگ کوشانی ساخته شده. این کتیبه خوب حفظ شده و در 25 سطح هست و به الفبای تخاری نوشته شده. در سال دوم پیش از میلاد مسیح، قبایل سکایی و تخاری سرزمین بلخ رو تصرف کردند و این سرزمین به نام تخارستان معروف شد. از میان قبایل سکایی و تخاری سلسله های حکومتی به وجود اومدند که از اون سلسله ها از همه معروف در کوشانیان هستند. کوشانیان سرزمینی رو که امروز افغانستان نامیده میشد در تصرف داشتند. کوشانیان الفبای یونانی رو برای نوشتن زبان‌های محلیشون به کار گرفتند که این الفبا به الفبای تخاری معروف شد. بعد از سال 1957 آثار دیگری هم از زبان بلخی کشف شد. زبان بعدی زبان سکایی است. از زبان سکایی کهن جز تعداد واژه چیزی به جای نمونده، اما از زبان سکایی در دوره میانه نوشته‌های زیادی باقی مونده. آثار سکایی در واحه خوتن واقع در آسیای میانه پیدا شده. در آثار به دست اومده از خوتن، گویندگان زبان خود را خوتنی نامیدند. به همین جهت نام دیگر زبان سکایی خوتنی است. بعضی از نوشت‌های خوتنی دینی و بعضی غیر دینی هستند. نوشت‌های دینی خوتنی مربوط به دین بودا هستند و نوشت‌های غیر دینی متون پزشکی، داستانی و بازرگانی را در بر می‌گیرند. برخی از نوشت‌های خوتنی ترجمه از سانسکریت و تبتی هستند. زبان بعدی زبان سغدیه. زبان سغدی زبان سغد باستان بوده. سغد در دوره هخامنشیان استانی از شاهنشاهی هخامنشی بوده. سرزمین سغد تاجیکستان امروزی و سمرقند و بخارا را در بر می‌گیره. سمرقند و بخارا امروزه جزء ازبکستان هستند. آثار زبان سغدی در اوایل سده 20 میلادی در آسیای میانه به دست اومده و آثار بازمونده از سغدی به 4 دسته تقسیم می‌شن. آثار مربوط به دین بودا، آثار مربوط به دین مسیح، آثار مربوط به دین مانی و آثار غیر دینی سقطی. و آخرین زبانی که از دوره میانه بهش میپردازم زبان خوارزمی هستش. زبان خوارزمی در خوارزم رایج بوده. خوارزم در جنوب دریای آرال قرار داره. در قدیم دریای آرال رو دریای خوارزمی نامیدند. مرکز خوارزم جرجانیه بوده و سرزمین خوارزم که در زمان هخامنشیان استانی از شاهنشاهی هخامنشی بوده امروز بخشی از اون جزء ازبکستان و بخش دیگرش هم جزئی از ترکمنستان هست. از زبان خوارزمی که ظاهراً تا سده 8 هجری رایج بوده و پس از اون متروک شده و ترکی جای اون رو گرفته، در نیمه اول سده 20 میلادی دو نوع نوشته به دو الفبای مختلف به دست اومده. آثار قدیم خوارزمی که به الفبای خوارزمی نوشته شده و الفبای اون اصل آرامی داره و آثار جدید خوارزمی که این آثار به الفبای فارسی نوشته شدند. دوره جدید زبان‌های ایرانی به طور کلی از سده 3 هجری یا به طور دقیق‌تر بگم از سال 254 سال تأسیس دولت صفاری آغاز میشه و تا کنون ادامه داره. در این دوره همه زبان‌هایی که در دوره میانه رایج بودند به جز زبان فارسی از رواج افتادند. در آغاز دوره اسلامی زبان پهلوی اشکانی از رواج افتاد و جای اون رو فارسی گرفت. از زبان پهلوی اشکانی واژه‌هایی به فارسی راه پیدا کرده. از جمله اونها هستند فریشته، فرشته، انجام، انجمن، پور، فرزانه، فرجام، پیغام، مژده. زبان سقطی تا سده 4 هجری رواج داشت و بعد از اون متروک شد و فارسی جای اون را گرفت. در دره یغناب نزدیک رود زرافشان در تاجیکستان امروزی زبان یغنابی رایج هست که بازمانده زبان سقطیه. از زبان سقطی هم واژه‌های به فارسی راه پیدا کرده، از جمله زندواف به معنی بلبل، پساک به معنی تاج گل، فقفور به معنی پسر خدا که لقب خاقان چین هم هست، فق به معنی بت، فرخار به معنی بت کده. زبان سکایی تا سده 5 هجری در کاشغر و حوالی اون رایج بود و از اون زمان ترکی جای اون رو گرفت. گویش های پامیری مانند واخانی بازمانده های زبان سکایی هستند. زبان خوارزمی تا سده 8 هجری رایج بود و بعد از اون ترکی جای اون رو گرفت. در دوره جدید از زبان‌های زیادی خبر داریم که در دوره باستان و میانه از اونها اثری به جای نمونده به جز فارسی و آسی که از هر دو در دوره باستان و میانه آثاری به جای مونده. مهمترین زبان‌های دوره جدید زبان‌های پشتو، کردی، آسی، بلوچی و فارسی دری هستند. زبان پشتو یا افغانی در شرق افغانستان و شمال پاکستان رایج است. پشتو دو گویش داره، گویش جنوبی که شین و ژه باستانی رو حفظ کرده و گویش شمالی که شین و ژه باستانی در اون تبدیل به خ و قین گردیده. الفبایی که پشتو به اون نوشته میشه الفبای فارسیه که در اون تغییراتی داده شده تا با زبان پشتو متناسب بشه. از زبانهای هندی و فارسی و عربی و ترکی و مغولی واژه‌هایی به پشتو وارد شده. قدیمترین اثر مکتوب زبان پشتو از سده 16 میلادیه. تا سال 1936 زبان فارسی دری زبان رسمی افغانستان بود که از اون سال پشتو زبان رسمی افغانستان شد و فارسی دری به درجه دوم اهمیت تنزل کرد. زبان‌های کردی در ایران و ترکیه و عراق و سوریه و ارمنستان رایج هستند. در ایران و عراق کردی رو به الفبای فارسی می‌نویسند با تغییراتی در اون داده شده تا با کردی متناسب بشه. در ارمنستان کردی رو به الفبای روسی و در سوریه و ترکیه به الفبای لاتینی می‌نویسند. از زبان‌های فارسی و عربی و ترکی و روسی واژه‌های به زبان‌های کردی را پیدا کرده. و اما زبان آسی که در شمال قفقاز رایج است. زبان آسی به دو گویش تکلم میشه. گویش دیگوری و گویش ایرونی. اکثریت آسها به گویش ایرونی که از گویش دیگوری تحول یافته تر هست سخن میگن. زبان آسی به الفبای روسی نوشته میشه و از زبان روسی واژه‌های زیادی وارد زبان آسی شده. زبان آسی تنها زبان ایرانیه که فارسی تأثیر بر اون نگذاشته. زبان آسی که بازمانده سکایی غربی بسیاری از قواعد ایرانی باستان رو مانند حالت اسم رو حفظ کرده. نظام آوایی زبان آسی از زبانهای قفقازی تأثیر پذیرفته. زبان دیگه زبان بلوچیه که در ایران و پاکستان و افغانستان و جنوب آسیای میانه و در ناحیه شارجه رایجه. زبان بلوچی با الفبای فارسی نوشته میشه با تغییراتی که در اون دادند که با زبان بلوچی متناسب بشه. و نوبت میرسه به زبان فارسی. در صدهای اول و دوم هجری زبان علمی ایرانیان مسلمان زبان عربی بوده. ایرانیان غیر مسلمان همچون گذشته زبانهای فارسی میانه و پهلوی اشکانی و سقطی و خوارزمی رو به کار می‌بردند. از سده سوم هجری با تأسیس دولت صفاریان ایرانیان مسلمان زبان فارسی رو که به فارسی دری معروف شده بود به کار گرفتند و اون رو با الفبای عربی نوشتند. این زبان از نظر قواعد دستوری اختلاف چندانی با فارسی میانه نداشت. زبان فارسی در دوره غزنویان به هندوستان راه پیدا کرد و با تأسیس دولت مغولی هند به اوج ترقی خودش رسید. در سال 932 در هند دولتی تأسیس شد که به مدت 300 سال دوام پیدا کرد. در این مدت بابر و پسرش همایون و نوش اکبر و پسر اون جهانگیر بزرگترین حامیان زبان فارسی در هند بودند. دربار اونها مجمع شعرهای ایران و فارسی گویان هند بود. بر اثر رواج فارسی در هند از ترکیب فارسی و هندی زبانی به وجود اومد که امروز زبان مسلمانان هند و پاکستان و اردو نامیده میشه. زبان فارسی که در زمان سلطنت سلجوقیان روم به آسیای صغیر راه پیدا کرد، در زمان دولت عثمانی یعنی 680 تا 1342 به اوج ترقی خودش رسید. بعضی از پادشاهان عثمانی مانند سلطان سلیم به فارسی شعر سرودند. از نظر تحول واژگانی باید گفت که از آغاز سقوط فارسی تا حکومت مغول بر ایران یعنی سال 628 از زبان‌های عربی، یونانی، سوریانی و ترکی واژه‌های به فارسی راه پیدا کرده. واژه‌های یونانی و سوریانی رو فارسی زبان‌ها از عرب‌ها گرفتند. واژه‌های عربی که به فارسی وارد شده مانند خلیفه، خلافت، ملک، ملک، مملکت، سلطان، امیر. کلمات ترکی مانند آتاش به معنی همنام، اتابک، اقچه به معنی سکه زر، یقلق به معنی تیر پیکاندار. کلمات یونانی مانند فیلسوف، فلسفه، استرلاب، اقلیم، کیمیا، افیون، استوگوس، تریاق. کلمات سوریانی مانند جنبد به معنی گل، خالوما نام داروییست، فاشرا نوعی رستنیست، مسک نام داروییست، حلفیفا که نوعی کاست نیست. از دوره مغول تا دوره قاجاریان یعنی از 628 تا 1209 از زبانهای عربی و مغولی و ترکی واژه‌های به فارسی راه پیدا کرده. این واژه‌ها مغولی هستند. یاسا، آقا، اردو، چریک، کنگاش، تومان، بهادر. از قاجاریان تا کنون واژه‌های از زبانهای اروپایی به ویژه فرانسه وارد زبان فارسی شده که بعضی از واژه‌های اروپایی ترجمه تحت لفظی هم شدند. واژه فرانسوی مانند ماشین، رادیو، کابینه، کمیسر، ژنرال، آتاماژور، ژانویه، فوریه. کلمات روسی مانند اسکناس، استکان، چتکه، آپارات، سماور. و این واژه ها هم واژه های تحت لفظی هستند که از انگلیسی وارد شدن. بی تفاوت، آسمان خراش، شناور. تسلط استعمار بر کشورهای شرق سبب شد که از رواج فارسی کاسته بشه. فارسی دری امروز در افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان هم رایجه. در هر چهار کشور ایران و افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان از اوایل سده 20 مسیحی وضعی برای فارسی پیش اومد که فارسی رایج در هر کدوم از این کشورها به راهی افتاده که به تدریج اونها را از هم جدا کرده. در فارسی رایج در تاجیکستان و ازبکستان که به الفبای روسی نوشته میشه واژه‌های زیادی از روسی وارد شده یا اینکه از زبان روسی ترجمه تحت لفظ شده. در فارسی رایج در افغانستان واژه‌های زیادی از پشتو وارد شده و در فارسی رایج در ایران لغات زیادی از فرانسه به آریت گرفته شده و لغات جعلی زیادی هم ساخته شده. از همراهی شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.
به پایان برنامه‌های امروز رسیدیم. از دوستانی که در تهیه برنامه امروز همکاری کردند و همچنین از شما به خاطر توجه به این برنامه تشکر می‌کنم. خوشحال می‌شیم که با ما در تماس باشید. آدرس وبسایت ما www.radiocp.com و آدرس ایمیل ما radio@radiocp.com. تلفن پیامگیر ما هست 301-867-3131. و برای شنیدن برنامه‌ها از طریق تلفن میتونید با شماره تلفن 510-495-6364 تماس بگیرید. هفته خوبی براتون آرزو می‌کنم. تا هفته آینده شاد و پیروز باشید.